بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 354 صفحه 6. اقول و هذه اشارتون الى قوه نفس نظریه به حسب مراتبها فی الاستکمال. بحثمون در قوه خاص به انسان یعنی عقل بود. گفتیم عقل به تقسیم اولی تقسیم می شود به عقل عملی و عقل نظری. عقل عملی رو بیان کردیم، رسیدیم به عقل نظری و گفتیم عقل نظری دارای مراتبی است. چهار مرتبه برای عقل نظری آوردیم که به ترتیب عبارت بودن از عقل حیولانی و عقل بالملکه، این دوتا، و بعد دوتا دیگه هم ذکر کردیم که یکی قوه بود یکی کمال بود. قوه رو گفتیم عقل بالفعل، کمال رو گفتیم عقل مستفاد. این چهار مرتبه رو ما آوردیم. وقت باز مراتبی برای خود همین چهار مرتبه، مراتب متعددی است. البته مرتبه اول که عقل حیولانی است صاحب مراتب نیست، ولی بقیه دیگه صاحب مراتب هست. الان خصوص اون وقتی که ما عقل بالملکه پیدا میکنیم و میخواییم از عقل بالملکه وارد مرتبه بعدی بشیم که عقل بالفعل یا مستفاده، در اونجا مراتب متعددی دخالت میکنه که بعضی مراتب رو ما فکر مینامیم، بعضی ها حد مینامیم، مرتبه عالی حدس و قوه قدسی مینامیم که انشالله اینا هم توضیح داده میشه، البته بخشیش هم توضیح داده شد. اینا مطالبی بود که تقریبا گفته شد. الان میخوام وارد شرح این مباحث بشیم. میفرماید که سلام علیکم، میفرماید که ما عقل نظری رو به حسب مراتبش تقسیم میکنیم و الا صاحب قوا نیست که به حیث قوایش تقسیمش کنیم، بلکه صاحب مراتبش و به حساب و به لحاظ مراتبش تقسیمش میکنیم. این اولا. ثانیا مراتبی رو هم که داریم مراتب طولی هست که در مسیر تکامل عقل این مراتب برایش پیدا می شود. مراتب عرضی نیستند. پس اولا اقسامی که ما برای عقل داریم عبارت نیستند از قوای متعدد، بلکه عبارتند از مراتب متعدد. ثانیا این مراتب هم طولی هستند. نظام می فرماید به حسب مراتبها فل استکمال. اولا به حسب مراتبها، ثانیا فل استکمال. هم تعدد به لحاظ قوا نیست بلکه به حسب مراتبه، و هم این مراتب طولی هستند نه مراتب عرضی. بعد می فرماید که بعضی از این مراتب به اعتبار این هستند که این قوه نظریه بالقوه است، یعنی با توجه به بالقوه بودن این قوه نظری ما این مراتب رو خواهیم داشت، و بعضی مراتب بالفعل بودن این قوه نظری هست. توضیح این عبارت اینه که برای قوه نظری چه ارکدی مراتبی هست، این مراتب از قوه محض شروع میشه و پیش میره تا به فعلیت خالص برسه. در این بینی که داره این مسیر رو طی میکنه، باز قوه ها رو هی تقویت میکنه، بالقوه ها رو تقویت میکنه، که من در جلسه گذشته عرض کردم هر مرتبه بعدی بالفعل است نسبت به مرتبه قبلی، ولی بالقوه است نسبت به مرتبه بعدی. پس هنوز بالفعل کامل نشده تا وقتی برسه به اون آخرین مرتبه که میشه بالفعل کامل. این عبارت رو خواجه جوری دیگه بیان میکنه. میگه که این قوه نظریه در بعض مراتب بالقوه و در بعض مراتب بالفعله، و اون وقتی که بالقوه است به حسب شدت و ضعف فرق میکنه. بالفعلش دیگه تمام شده است، اون نمیگه شدید و ضعیف، بالقوه شو میگه به حسب شدت و ضعف فرق میکنه. پس مراتب قوه متعدده، از قوهی که حیولانی شروع میشه تا اون آخر، اما مراتب مرتبه فعل یکی بیشتر نیست. تشبیه میکنه به کتابت که عرض کردم در علم نفس شفا این تشبیه کامل بیان شده، یعنی ابن سینا تمام این چهار مرتبه رو دونه دونه با کتابت مقایسه کرده و توضیح داده که کتابت در کجا بالقوه است، این قوه نظریه در کجا بالقوه است، کتابت کجا بالفعل میشه، این قوه نظریه کجا بالفعل میشه، همه اینا رو گفته. در اینجا خواجه خیلی مختصر اشاره میکنه به مطلب، تفصیلی نمیگه. میگه که برای کتابت هم شما میتونید قوه داشته باشید، میتونید فعلیت داشته باشید. فعلیت همون وقتی است که کتابت رو یاد گرفتیم و مشغول نوشتنیم، اون فعلیته، میشه کاتب بالفعل. ما قبل این همش بالقوه است، که اون طفلی که تازه متولد شده کتابتش بالقوه است، که اون کسی که کتابت رو بلده و الان مشغول نوشتن نیست کتابتش بالقوه است، همه کتابتشون بالقوه است. اما خب به لحاظ شدت و ضعف فرق میکنه. اون وقتی که طفل کتابت بالقوه داره خیلی ضعیف، اون وقتی که امیه ولی وسائل، امی یعنی هنوز نوشتن یاد نگرفته ولی وسائل رو بالاخره تهیه کرده، قلمی، دواتی، کاغذی، معلم هم رفته دیده باشم صحبت کرده، خب این میشه بازم بالقوه، منتها بالقوهی که از اون قبلی خود رو قوی تره. بعد که شروع میکنه به یاد گرفتن، در طول یاد گرفتنش هم همینطور قوه داره، قوه ها رو تبدیل به فعلیت میکنه، یعنی قوه ها تقویت میشن تا وقتی که یاد میگیره، بازم هنوز بالقوه. وقتی قلم به دست میگیره و مشغول نوشتن میشه، میشه عقلم همینطوره، عقلم یه زمانی طفولیت داره، بعد وسائل در اختیارش قرار داده میشه، یعنی معقولات اولیه در اختیارش قرار داده میشه، بعدن کم کم معقولات نظریه رو کسب میکنه، قدرت اکتساب پیدا میکنه، ولی در همه حال بالقوه است. یه وقتی هم تمام اون چرا که کسب کرده یک جا داره مشاهده میکنه، اون وقت بالفعله، اون وقت بالفعله، همه یه معقولاتش رو داره مشاهده میکنه. حالا همه معقولاتش رو من جلسه گذشته عرض کردم اختلافه، که منظور از همه معقولات یعنی همه معقولاتی که کسب کرده یا همه معقولاتی که در جهان هست، چون در مورد عقل مصطفی اختلافه. بعضی میگن که یک صورت هم که کسب کردی نسبت به همون صورت میشه عقل مصطفی، بعضی میگن نه تمام معقولات جهان رو باید کسب کنی تا عقل مصطفی بشی. وقت کسی میتونه عقل مصطفی بشه که تمام معقولات رو داشته باشه. اگر بین انسان ها شاید یکی دو نفر یا 14 نفر پیدا بشن که اینطوری، یه بقیه شون بالاخره بعضی جاها بالقوه هست، بعضی معقولات رو شاید نداشته باشه، بقیه تمام معقولاتی اون 14 نفر تمام معقولاتی که قابلیت دسترسی انسان به اونها هست واجد هست، اونه که قابلیت دسترسی انسان هست، اسماء مستصره و اونایی که خدا برای خودش انتخاب کرده که اصلا قابلیت نیست، اون هیچ توقعش هم نیست، اونهایی که قابلیت وصول انسان به اونها هست همه رو اینا دارن، وقتی داشته باشن عقل مصطفی هم. پس اگه عقل مصطفی رو اینطوری تفسیر کنی محدود میشه به چند نفر، اما اگه عقل مصطفی اینطور بگیم بعد که هر صورت عقلی که شما به دست بیارید و مشغول مشاهده باشید مستفادید نسبت به همون صورت، اگه اینطوری تفسیر کنیم عقل مصطفی زیاد میشه. حالا اختلاف کار نداریم، بالاخره عقل مصطفی این است که انسان صورت معقوله رو مشاهده کند، نه فقط قدرت بر اکتسابش داشته باشد و نه فقط اکتساب کرده و کنار گذاشته، بلکه قدرت بر اکتساب داشته، اکتساب کرده و الان هم مشغول مشاهده اون صورت عقلی هست. در چنین حالتی میشه بالفعل کامل. خب نتیجه بحث رو من جمع کنم، این چهار مرتبه‌ای که عرض کردیم برای عقل هست، بعضی ها بالقوه، یکیشون بالفعل، اون بالقوه ها هم شدت و ضعف دارن، تشبیهشون هم کردیم به کتابت، دیگه تفصیلش گفته شد، خلاصش هم کلان عرض شد، تفصیل میکنیم. فقط ابزار بدیهی است. معقولات است. اونایی که توسط حس درک میشن بدیهیات هم دیگه. اونایی که ما کسب میکنیم میشن معقولات نظری. اونا میرن تو عقل مستفاد بنابر قولی و در عقل بالفعل بنابر قولی عقل مستفادند. بنابر قولی مقدمات عقل مستفادند. علی حال اونا معقولات اکتسابی رو دیگه جز عقل بالملکه نمیاریم. عقل بالملکه یعنی عقلی که معقولات اولا و بدیهیات رو واجد است. اگر نظریات واجد شد دیگه این نظریات عقل بالملکه نمیگیم، ولو این نظریات واسطه هستند برای کشف نظریات بعدی و به حسابی ملکه شاید به حساب بیان، ولی در اصطلاح اینها رو ما در عقل بالملکه داخل نمی کنیم. عقل بالملکه رو تفسیر کردیم به عقلی که معقولات اولا رو داره. معقولات اولا یعنی بدیهیات. مرتبه بالفعل رو گفتم با اینکه بالفعل محض نیست، بالفعل گفتم و در حالی که مستفاد بالفعله، مستفاد بالفعل، بقیه همه بالقوه‌اند. چرا اون مرتبه قبل از مستفاد رو عقل بالفعل گفتند؟ یا به اون جهت است که ابن سینا در علم النفس میگه، میگه چون نسبت به ما قبلش بالفعل، حالت این در بقیه هم میاد، عقل بالملکه هم نسبت به ما قبلش بالفعل، ولی معلومه که بالفعل بودن این مرتبه سوم قوی تر از بالفعل بودن مرتبه اوله، مرتبه دومه. پس مناسب است که اسم اینو بالفعل بذاریم. اونطوری که در علم النفس میگه اینو بالفعل گفتند به خاطر اینکه نسبت ما قبلش بالفعله. میتونستن اون چهارمی رو بالفعل بگن، ولی چهارمی رو مستفاد نامیدن تا بفهمانند که عقل فعال دخالت دارد و ما از عقل فعال استفاده کردیم، و الا میتوانستن اون آخری رو بالفعل بگن، وسطی رو بالفعل نگن، یه اسم دیگه برش بذارن. ولی این وسطی رو بالفعل گذاشتن به خاطر اینکه نسبت ما قبلش بالفعل، آخری رو با اینکه بالفعل بود مستفاد گفتن تا اون نکته رو افاده کنند. بنابر آن چیزی بود که در علم النفس آمده. بنابر آن چیزی که در اینجا میاد، بالفعل به معنای فعاله، به معنای فاعله. چون ما توجه کردید گفتیم که این دو قسم اخیر رو که یکی عقل بالفعل، یکی عقل مستفاده، یکی رو به حیث قوه میگیم، یکی رو به حیث کمال میگیم. عقل مستفاده میگیم کمال، عقل بالفعل رو به حیث قوهش میگیم عقل بالفعل. قوه یعنی چی؟ یعنی نیرومندی، توانایی. پس مراد از فعل یعنی کسب کردن. اینی که داره کسب میکنه عقل بالفعل، توانایی کسب داره. که منظور از فعل، منظور از بالفعل، بالفعل در مقابل بالقوه نیست. بالفعل به معنای توانایی، به معنای این که میتواند فاعل باشد، میتواند اثرگذار باشد و کسب کند. بالفعل یعنی مکتسب، یعنی کاسب، یعنی کاسب. عقل بالفعل است یعنی عقلی است که فاعله، عقلی است که کاسب، کسب میکند اون نظریات. پس عقل بالفعل نام میدیم مش به یکی از این دو مناسبت کرد کرده. صفحه 354، این صفحه 6. اقولو و هازهی، هازهی یعنی این اشارتونی که مصنف گفته، یا بفرمایید جملاتی که مصنف در این اشارت، در عنوان اشارتون آورده. اولی شاید بهتر باشه، هر دوش درسته، یعنی شاید اولی بهتر باشه. حاضری این اشارتونی که مصنف گفته، اشارتون الی قوه النفس النظریه، اشاره به قوای نفس نظری است، به حسب مراتب این قوا، اون هم مراتبی که فل استکماله. از کردم تقسیم عقل نظری به این چهار قسم به لحاظ مراتبه، نه به لحاظ اینکه عقل نظری دارای قوای متعدد باشه. و این مراتب هم مراتبی هستن، فل استکمال یعنی مراتب طولی هستن. و تلکل مراتب تنقسم الى ما یکون به اعتبار کونها کاملتن به قوه. یکون در اینجا تام است. این مراتب منقسم می شوند الى ما یکون، یعنی به مرتبهی که تحقق پیدا می کند به اعتبار اینکه اون قوه نظری کامل بالقوه است. به اعتبار کامل بالقوه بودن بهش گفته می شه مثلا بالملکه، بهش گفته می شه بالفعل. و الى ما یکون به اعتبار کونها کاملتن بالفعل. و باز تقسیم می شود به ما، یعنی به مرتبهی که یکون یعنی یتحقق، به اعتبار اینکه این قوه نظریه کامل شده منطقه بلفه. همش کماله، همون چیزی که گفتیم به حسب مراتب ها فل استکمال، همه این مراتب کمالند، منطقه ها بعضی ها کامل بلقوه هند، بعضی ها کامل بلفه هند، همشون کمالند، منطقه کمالات متفاوت. اون آخری کامل بلفه، قبلی ها همه کامل بلقوه هند و این بلقوه مختلف است. و القوت و مختلفتون عیده، این ولقوه نه یعنی ولقوه نظریه. قبلا گفت قوه نظریه مختلف است، بعضی هاشون بلقوهن بعضی ها بلفعل. حالا میگه ولقوه یعنی اون قوهی که در مقابل فعل قرار دادیم، اونم مختلفه. یعنی فکر نکنید اون وقتی که میگیم این عقل بلقوه است یک عقل بلقوه داریم و یک عقل بلفعل، بلکه بلقوه هامونم مختلفه. این ایزن هم اشاره به همین داره که اون همونطور که قوه نظریه مختلف بود، همچنان این بالقوهی که در مقابل بالفعل است نیز مختلفه. والقوه مختلفتون ایزن به حسب شدت و ضعف، همونطور که خود عقل به حسب شدت و ضعف مختلف بود، یک مرتبهش میشد بالقوه یک مرتبهش میشد بالفعل، همچنان هم اون عقل بالقوه هم مختلف است به حسب شدت و ضعف. فمبدأها یعنی مبدع این قوه نظریه کما، کما از اونایی نیستش که عدل میخواد، عدلش هم کذانه که کما دو حرفه، یعنی مثل ما، مثل ما یکون لطف من قوه. اون وقت من قوه بیان همون مایه مثل ما. مبدع قوه نظریه مثل اون قوهی است که برای طفل حاصل است، که اون قوهی که برای طفل حاصل چیه؟ من قوت کتاب. اون چی که برای طفل حاصل قوه کتابته؟ چطور قوه کتابتی که برای طفل اولین مرتبه قوه است و طفل هیچی نداره؟ عقل حیولانی هم همینطوره. اولین قوهی که برای قوه نظری است این چنینه، مثل قوهی است که طفل برای کتابت داره. همون که قوه تست برای کتابت فقط قوت دیگه هیچی اضافه بر قوه نداره، عقل حیوانه فقط قوتی که اضافه بر قوه نداره. و وسطها یعنی وسط قوه نظریه کما یکون، یعنی مثل قوهی که یکون و للعمی، یعنی برای انسانی که هنوز کتابت یاد نگرفته اما المستعد لتعلم، آماده تعلم هست. آماده تعلم یعنی قلم و سواد و کاغذ و تهیه کرده، با معلم هم صحبت کرده، حالا نشسته دیگه آماده تعلم. و منتهاها یعنی منتهای قوه نظریه کما یعنی مثل قوهی است که یکون و للقادر علی الکتابه، مثل قوهی است که برای کسی که قادر بر کتابت حاصله، اون کسی که لا یکتب نمی نویسه ولی لهو ان یکتب متاشا، تا وقتی میخواد، یعنی هر وقت دلش میخواد میمیسه. این منتهای قوه نظریه است، قوه نظریهی که بل قوه است. دقت کنید این تیکه رو، قوه نظریهی که بل قوه است، ما داریم اونا رو توضیح میدیم. ولی قوه نظریه که بل فعل شد، این رو میگیم مثل کسی که قادر بر کتابت است و مشغول کتابت. اینایی که داریم، این ستایی که الان خوندیم و آخریش رو گفتیم منتهاها، مربوط بود به قوه نظریه‌ای که هنوز بالقوه است، بالفعل کامل نشده. این سه تا به سه تا مشبهانده تشبیه شدن. اولی تشبیه شد به طفل، عقل حیوانی تشبیه شد به طفل، عقل بالملکه تشبیه شد به امنی مستعد، عقل بالفعل هم تشبیه شد به قادر علی کتابتی که نمی‌نویسه. برای عقل مصطفی چی نگفتیم؟ عقل مصطفی قادر بر کتابتی که می‌نویسه. اونو ذکر نشدیم به خاطر اینکه نخواستیم ذکرش کنیم. ما داشتیم مراتب بالقوه رو توضیح می‌دادیم، گفتیم قوه مختلفتون به حسب شدت و ضعف، همین بالقوه رو داشت که مختلف به شدت و ضعف داشتیم توضیح می‌دادیم. بالفعل اصلا جزء بحث ما نبود، لذا برای بالفعل مشبهون بهی نگفتیم. مشبهون به بالفعل ما یعنی مشبهون به عقل مصطفی همون کاتبی است که مشغول کتابت هم هست. بله، بلقوه مختلفتون یعنی همون بلقوه مختلفه. وقت بلقوه که مختلفه، مبدع داره، وسط داره، منتها داره. ما الان مبدع و وسط و منتهاشو گفتیم. وقت بلقوهش تموم شد، بلفلش اصلا ذکر نشدیم. بلفل اگه بخواد تشبیه کنید به مشبهون بهی، مشبهون بهش عبارت از کاتبی که داره می‌نویسه. خب اولین قوه ای که برای نفس نظری هست همین عقل حیولانی است. علت نامیدنش به عقل حیولانی این است که این عقل رو تشبیه کردن به حیولای خارجی. عقل رو تشبیه کردن به حیولای خارجی. همونطور که حیولای خارجی میتواند تمام صور رو بپذیرد، تمام صور خارجیه رو و صور حسیه رو، همچنین عقل حیولانی میتواند تمام صور عقلیه رو بپذیرد. به مناسبت تواناییش گفته شده حیولانی. پس حیولانی نامیدندش تشبیهن به حیولایی که صور حسیه رو میپذیرد. هرچند خارج از بحثه، ولی به صورت یه جمله معترضه ارز کنم بد نیست. گاهی گفته میشه حیولای مادی، حیولای مجرد. با خودم فکر میکنه حیولای مجرد یعنی چی؟ حیولای در مجردات. حیولا در مجردات مراد همین عقل حیولانی. و الا عقول اصلا حیولا ندارن، یعنی حالت بالقوه ندارن. اون حیولایی هم که صورت خارجی میپذیره اون مجرد نیست، خودش ماده است. مجرد از ماده هست ولی خودش ماده است. این حیولای مجردی که گفته میشه مربوط به نفسه، همین عقل حیولانی است. گاهی از اوقات هم صدرا بیان میکنه این مطلب رو که نفس ما حیولا، مرادش از حیولا، حیولا لصور العقلیه است، نه حیولا لصور حسیه. حیولای صور حسیه باید ماده باشه، حالا یا ماده اولیه یا ماده ثانیه، ولی حیولای صور عقلیه میتونه مجرد باشه و نفس ما حیولای صورت عقلیه، صور عقلیه. خب این عقل حیولانی بود. عقل حیولانی میفرماد برای همه انسان ها موجوده، حتی انسان هایی که مجنونن، احمقن، اونا هم عقل حیولانی دارن. بالاخره قوهی داره مبتلا به مانع، قوه شو داره. این قوه مبتلا به مانع نمیتونه به فعلیت برسه، بلا اصل قوه موجوده. در بقیه اصل قوه موجوده، مانع هم نیست، اگر فعالیت کنن به فعلیت میرسونن. در این یکی این چنین. پس همه انسان ها عقل بالقوه رو که همون عقل حیولانی است واجدن. فقوت النفس المناسبه للمرتبه الاولى، اون قوه نظری نفس که مناسب مرتبه اولاست، یعنی مناسب مرتبه اولا از مراتب کتابت است، یا مناسب مرتبه اولا از مراتب بالقوه است. فسن معقلا حیولانیه. چرا عقل حیولانی می نامیدش؟ تا تشبیهن ایاها هین ازن بالحیول الاولا، زیرا تشبیه میکنیم این عقل حیولانی را یا ایاهای نفس نظری را، نفس را به لحاظ قوه نظریش تشبیه میکنیم هین ازن، هین ازن در حالی که در این مرتبه اولاست و هنوز از صبر عقلیه چه بدیهیات چه نظریات کاملا خالی است، تشبیهش میکنیم به حیولای اولایی که خالی فی نفسها، فی نفسها خالی از جمعی صبر است، ولو یه صورتی گرفته باشه ولی خودشو نگاه کنید میبینید خالیه. این که میگه الخالی فی نفسها برای اینه که حیولا هیچ وقت خالی از صورت نیست، خدا حیولای خالی از صورت نیافریده، فی نفسها یعنی با قطع نظر از صورت میبینید خالی از صورت، برخلاف نفس ما، نفس ما واقعا خالی از صور عقلی هست، ابتدایی که موجود میشه خالی از صور عقلی هست، کم کم صور حسی را ادراک میکنه تا آخر سر به صور عقلی اگر برسه، بعضی ها گفتن تا آخر عمرشون صورت عقلی هست و یه دونم کس نمی کنه، حتی صور عقلی بدیهی هم به دست نمیاره، صور حسی بدیهی به دست میاره، این صورت حسی هم کلی میکنه، منتها کلی در حدی که خیال ادراکش کنه، نه کلی در حدی که عقل ادراک کنه. خب پس ممکنه عقل حیولانی ما خالی باشه، دیگه احتیاجی به قید فی نفسه ها نداره که به لحاظ خودش خالی باشه، ممکن اصلا واقعا خالی باشه، ممکن هم از فرد شده باشه به لحاظ خودش خالی باشه، ولی حیولای خارجی همیشه فی نفسه ها خالی است، ولی در عالم وجود هیچ خالی نیست، هیچ وقت بدون صورت نیست، خدا حیولای خالی از صورت نیافرید، قید فی نفسه ها رو بر این آورده، بالحیول الاولا الخالیه فی نفسه ها، که فی نفسه ها خالی از جمعی صبره، ولو به لحاظ خلقتی که خدا نسبت به او دارد هیچ و خالی از صورت نیست، بالاخره یه دونه از صبر رو داره، المستعدل قبوله ها، از همه صبر خالی ولی استعداد قبول همه رو داره، همه رو هم قبول میکنه، چطوری قبول میکنه؟ همه رو یه جا قبول میکنه، یه جا که نمیتونه قبول کنه، صورت که روی صورت نمیاد، علا سبیل البدل قبول میکنه، علا سبیل البدل قبول کنه، یعنی یه حیولا داریم صورت آبی بهش میدیم، باز دوباره صورت آب و ازش میگیریم هوایی میدیم، پس باید با آب و هوا یه جو وقت نداشته باشیم، این چطوری همه صبر رو قبول میکنه؟ آیا همه رو یه جایی عرضده؟ جواب داده میشه که حیولای مشترک چون مشترک شخص متعدد داره و اگر واحد است واحد الهانی است، شخص متعدد داره، این شخص متعدد یک جا صبر رو میپذیره، یعنی این شخصش صورت آب رو پذیرفته، اون شخصش صورت هوا رو پذیرفته و هاکتا، و اینم قابل تبدیل و تبدل هستن، پس یک شخص نیست، اشخاص متعددی از حیولا داریم که هر کدوم چون صورتی پذیرفتن، ولی این صورت ها عوض بدل هم میشن، پس علا سبیل البدلیت هم میتوانن صبر بپذیرن، علا سبیل البدلیت دو قسمه، یکی این که صورتی برود به طور کامل صورتی دیگر جانشینش شود، یکی این که صورت نرود مخفی شود صورت کاملتر او رو بپوشونه، که در حرکات های تکاملی اینچنین، این علا سبیل البدلیت رو خواجه اینچنین بیان میکنه در نمط هفتون، که خداوند موجود سیال به ذاتی رو به نام زمان آفرید و حیولای رو روی زمان قرار داد، این حیولا روی زمان سیالان پیدا می کند و استعدادها رو یکی پس از دیگری به حد نصاب می رساند و صبر رو علا سبیل بدلیه می گیرد، صبر مناسب استعداد رو، حیولا اگر در یه جا ثابت بماند نمی تواند صبری رو علا بدل بگیرد، خدا این رو یه موجود سیالی به نام زمان قرار داده که این موجود سیال در حینی که داره پیش میره این هیولا رو از جاهای مختلف عبور بده و این هیولا با عبور از جاهای مختلف مناسبت ها و استعدادهای مختلف رو کسب کنه و آماده پذیرش صوری در عرض هم یا صوری در طول هم بشه. پس هیولا هم صوری رو با هم قبول میکنه چون اشخاص متعدد داره، هم صوری رو علی سبیل البدلیه قبول میکنه چون رو زمان قرار داده شده. هر دو جور صورت براش هست، ولی اصلش رو نگاه کنید قابلیت همه صوری داره. حالا چطوری قبول میکنه؟ به یکی از اون جناحی جهاز کردم قبول میکنه، ولی خودش رو نگاه کنید این قابلیت همه رو داره. بستگی داره که چه صورتی بهش داده بشه، یا بستگی داره به اینکه چه استعدادی رو کسب کرده باشد تا بر حسب اون استعداد به صورت خاصی داده بشه. وحیه حاصلتون لجمیع اشخاص نو فی مباد فطرت هم، یعنی این عقل هیولانی، این مرتبه اولا حاصل است برای جمیع اشخاص نو، یعنی نو انسانی، همه اشخاص نو انسانی این هیولا رو دارن. فی مباد فطرت هم، در اول خلقشون، از همون اول خلق دارن. بعضی ها این مرتبه رو به مرتبه بعدی تبدیل می کنن، بعضی همین مسئله تا آخر عمر نگه می‌دارن. خب این قسم اول بود، این مسئله اول بود که مناسب بود با اولین مسئله کتابت و ما اسم این مسئله رو گذاشتیم عقل هیولانی. مسئله دوم که ما ازش تعبیر کردیم به وسطها، و وسطها کما یکون للامی المستعد للتعلم. ما از مرتبه دوم تعبیر کردیم به وسط القوه که از بین اون سه تا بالقوه ها وسطی بود. این اسمش عقل بالملکه است. مرتبه متوسطه است، اسمش عقل بالملکه است. قبلا توضیح دادم عقل بالملکه عقلی است که معقولات اولا رو، یعنی بدیهیات رو به دست آورده باشه. به دست آورده باشه نه یعنی کسب کرده باشه، براش حاصل شده باشه، چون معقولات اولا رو نمیشه کسب کرد. بدیهیات قابل کسب نیستن، قابل حصولن نه قابل تحصیل. بعد که معقولات اولا به دست میان و حاصل میشوند، سرمایه عقل میشوند برای به دست آوردن و اکتساب معقولات ثانیه، که اگر این معقولات اولا نباشند سرمایه به دست آوردن معقولات ثانیه رو نخواهیم داشت و در نتیجه به معقولات ثانیه نخواهیم رسید. این توضیح عقل بالملکه است. بعد یه مطلب دیگری داریم، چون در عقل بالملکه انتقال از معقولات اولا به معقولات ثانیه مطرح میشه، لذا ما باید این بحث رو ذکر بکنیم و بیاریم که نحوه انتقال چگونه است. وقتی انسان عقل بالملکه پیدا میکنه آماده انتقال میشه که از معقولات اولا به معقولات ثانیه منتقل بشه. چون آماده انتقال میشه این بحث پیش میاد که نحوه انتقال چگونه است. میفهمن نحوه انتقال دو قسمه، یا با حرکت یا بی حرکت. با حرکت باشه اسمش فکره، بی حرکت باشه اسمش حسه. بعد می فرمند فکر و حس هر دو دارای مراتبن. مرتبه اخیر فکر رو فکر می نامیم، همونطور که مرتبه اولا و وسطش رو فکر می نامیم، ولی مرتبه اخیر حس رو قوه قدسی می نامیم. شاید حالا کسی دلش بخواد مرتبه اخیر فکر هم قوه قدسی بنامیم، ولی قوه قدسیه قوه ایست که بی حرکت مطلوب رو در اختیار انسان قرار میده. حرکت منظور حرکت مادی نیست، منظور حرکت نفسانیه. حرکت نفسانی یعنی نفس ما حرکت میکند به وسیله قوایش و در پی حد وسط میدود تا حد وسط رو بیابد. این حرکته که حرکت می کند به سمت حد وسط تا حد وسط رو پیدا کنه. بعد حد وسط رو بین اصغر و اکبر واسطه قرار میده و نتیجه می گیره. اینو بهش میگیم حرکت، اینو بهش میگیم فکر. اگر با حرکت این کار رو بکنه، یعنی جستجو بکنه تا حد وسط رو پیدا کنه، داره فکر می کنه. اما اگر نه یه دفعه حتی وسط داره الغا میشه بدون زحمت این میشه هست و حد مراتب داره. اون مرتبه عالیش میشه قوه قدسیه. صاحبان قوه قدسیه صاحبان حدسن که با بقیه صاحبان حد هم در کمیت حد و هم در کیفیت حد متفاوت، هم در کمیت هم در کیفیت. ما صاحبان حدسیم اما ممکنه در طول عمرمون یک یا دو بار حد بزنیم. انبیا صاحب حدسن ولی تمام علومشون رو با حد کرد به لحظه میاد. حدس اونها از نظر کمی با حدس ما فرق داره. ما یکی دو تا حدس داریم، اونها ممکنه هزاران یا میلیون ها حدس داشته باشن. از نظر کیفی هم فرق میکنه. ما وقتی که حدس میزنیم اولا ممکنه یه ذره ابتداش مکس بکنیم بعد حدس پیدا بشه، ثانیا حدس هم اونچنان که باید مطلب رو پیش ما مشهود نمی کنه. اما حدس اونها اولا بدون زحمت، ثانیا بعد از این که حد زدن اون چه که مورد حد قرار می گیره کاملا روشن و مشهوده. پس حدسشون از نظر کیفی هم با ما فرق می کنه همونطور که از نظر کمی فرق می کنه. بنابراین صاحبان قوه قدسی صاحبان حدسن، ولی از جمله صاحبان حدسی هستن که در مرتبه عالی حد قرار گرفتن، هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. خب مطلب تمام شد. من جمعش کنم، گفتیم که مرتبه متوسط از اون مراتب بالقوه عبارت هست از عقل بالملکه و این مرتبه مرتبه است که انسان در اون مرتبه معقولات اولا رو که همون بدیهیات هست به دست آورده، نه تحصیل کرده بلکه در اختیارش قرار گرفته. بعد با داشتن این معقولات اولا سرمایه و کسب معقولات ثانی رو واجب شده و به توسط همین ملکه و سرمایه معقولات ثانیه رو کسب میکنه و نحوه کسبش هم گفتیم یا به فکر یا به حدسه. و بعد توضیح دادیم که مراتب حدس و فکرم زیاده، مراتب متعدد دارن. آخرین مرتبه حدس یا بفرمایید آخرین مرتبه حدس و فکر قوه قدسی است که برای انبیا وجود داره، برای بعضی از اولیا هم هست. چی فرمودید؟ حد نه، حد مال عقله، به وهم کاری نداره. البته ممکنه قوه واهمه دخالت بکنه در به دست آوردن حد وسط. در به دست آوردن حد وسط ممکنه قوه واهمه یا متخیله دخالت کنه، چون حد وسط به توسط این قوا طلب میشه و تحصیل میشه به توسط این قوا. البته در حد ما حد وسطمون رو سریع به دست میاریم. شاید قوه متخیله یا قوه واهمه که دنبال حد وسطن فعال باشن و سریع کار کنن. وقت در این صورت میتونید بگید وهم و خیال هم دخالت کردن، اونتا در خود حد دخالت ندارن، در جستجوی حد وسط دخالت دارن. اون در فکر دخالتشون مشهوده، در حد دخالتشون اگر باشه خیلی ضعیفه. اگر در معقولات وقتی که به نتیجه درست رسیدید میفهمید حدسه، اگر به نتیجه باطل رسیدید میفهمید که وهم بوده. چون در معقولات عرض کردم قبلا وهم مثلا دخالت نداره، در معقولات وهم دخالت نمی کنه. اگر یه وقتی وهم دخالت کرد و ما متوجه نشدیم که این وهم دخالت کرده، نتیجه رو ملاحظه میکنیم. بالاخره نتیجه رو باید با یه چیزایی مقایسه کرد، نتیجه رو ملاحظه میکنیم. اگر خراب در آمد معلوم میشه وهم دخالت کرده، خراب در آمد معلوم میشه حدسه، که خود نتیجه رو شما میتونید باز دوباره با عقلتون ملاحظه جدید کنید، یعنی به نظره ثانیه ملاحظهش کنید ببینید درست یا غلط. اگر هم تا آخر کشف نشد که خب کشف نمیشه دید. معلوم نمیشه که وهم دخالت، مثل خیلی از اموری که ما میفهمیم و تا آخر هم کشفش نمی کنیم. معیاری برای کشف نداریم جز این که نتیجه رو دوباره نظر کنیم. اگر نظر کردیم این صحیحه حدسه، اگر نه وهمه. البته عرض می کنم در مسائل حدسی وهم دخالت نداره، در فکر گاهی دخالت میکنه، در حس دخالت نمیکنه. منتها ممکنه ما نفهمیم که اصلش مال وهمه یا حس بوده. درسته وهم دخالت نمیکنه، ولی یه وقتی وهم خودشو به جای حس جا میزنه و ما گمان میکنیم که حس زدیم در حالی که وهم کردیم. اون عرض میکنم نتیجهش رو باید نگاه کنیم. اگر با نتیجه به جایی نرسیدید، خب بالاخره مبتلاست، مثل همه انسان هایی که اشتباه میکنن تا آخر هم تو اشتباهشون میمونن. و قوت حل مناصرت و للمرتبت المتوسطه تو سم ما اقدم بالملکه. قوه این قوه نظریه یا قوه این نفس که مناسب با مرتبه متوسطه عقل بالملکه نامیده میشه. وحی این عقل بالملکه ما، یعنی عقلیست که یکونو یعنی یتحققو عند حصول المعقولات الاولا، در وقتی که معقولات اولا حاصل میشه عقل بالملکه تحقق پیدا میکنه. البته معقولات اولا همون علوم اولیه هستند که ما به توسط اینها اون علوم ثانویه رو یعنی نظریات رو کسب میکنیم. به حسب الاستعداد به حسب الاستعداد لتحصیل المعقولات ثانیه. این به حسب رو متعلق میگیریم به تسما. چرا ما عقل بالملکه نامیدیمش؟ چون توانایی تحصیلات معقولات ثانیه رو داره، یا به تعبیر دیگه سرمایه تحصیل معقولات ثانیه رو داره و سرمایه همون ملکه است. پس بهش گفته میشه عقل بالملکه، یعنی عقلی که واجد ملکه سرمایه معقولات ثانیه شده. به حسب استعدادی که به تحصیل معقولات ثانیه پیدا کرده بهش گفته میشه عقل بالملکه. بله. نه، علوم اولیه به علوم اولیه اولی گفته می شود چون وسیله علوم ثانویه، نه استعداد علوم ثانویه. استعداد که مال علوم نیست، علومی که نمی شود استعداد داره، نفس ما استعداد داره. نفس استعداد دارد لتحصیل المعقولات ثانیه، نه علوم اولیه استعداد دارد. به حسب استعداد و مصابت به اولیه نمی کنی، ولی معناش این میشه علوم اولیه استعداد دارن برای تحصیل معقولات ثانیه، در حالی که علوم استعداد ندارن، نفس استعداد دارن. به حسب استعداد مربوط کنید به همون تسمه، یا مربوطش کنید به یکون. ایبی نداره مربوطش کنید به یکون. ما یکون و عند حصول المعقولات که به حسب استعداد. البته اگه به تسمه مربوطش کنید خیلی راحت معنا میشه، به یکون هم معنا مصابت کنید غلط نیست، اونم خوبه. به حسب الاستدلال تحصیلات معقولات ثانیه، معقولات ثانیه رو بیان میکنن. التی هی الامور العلوم المکتسبه، معقولات علوم مکتسبه، معقولات ثانیه علوم مکتسبه. و مراتب الناس تختلف فی تحصیلها، ضمیر تحصیلها رو به علوم مکتسبه یا به معقولات ثانیه برمیگردونید، به معقولات اولا بر نمیگردیم، چون معقولات اولا تحصیل شدن نیستن، اونا حاصل میشن. پس مراتب مردم در تحصیل معقولات ثانیه مختلفه. معقولات ثانیه بر از معقولات اولا به دست بیاد. کسانی که معقولات اولا رو دارن به مراتب مختلف به نحوه های مختلف میتوانن معقولات ثانیه رو کسب کنن. بعضی ها با فکر کسب میکنن، بعضی ها با حد کسب میکنن. خود فکر و حدس هم مراتب مختلف داره. فمن هم من یحصل ها به شوق مال نفس به نفسهی الیها یبعث حال حرکته. در فکر ما حرکت داریم، قبلا اشاره کردم. یعنی شما اصغر و اکبر رو ملاحظه میکنید، بعد از اصغر و اکبر منتقل میشید به حد وسط، یعنی میرین جستجو میکنید حد وسطی رو که هم با اصغر مناسب باشه هم با اکبر مناسب باشه، به دست میارید و بین اصغر و اکبر قرار میدید. این حرکت تمام میشه. دو مرتبه با داشتن حد وسط از این اصغر و اکبر به زمین حد وسط منتقل میشید به نتیجه. اینم حرکت دیگر، دو تا حرکت میکنید، یه حرکت میکنید که میروید طلب میکنید حد وسط رو تا به دست بیارید، حرکتی دیگر میکنید که با داشتن حد وسط به نتیجه عاید میشید و واصل میشید. این دو تا حرکت مجموع حرکت رو میگن فکر، که مرحوم سبزواری گفته حرکت من المبادی که شروع میشه تا ختم میشه به مراد. که حرکتیست الی المبادی، بعد از مبادی الی المراد، دو تا حرکت. هر حرکتی مسبوق است به شوق، هر حرکتی، چه حرکت مادی چه حرکت نفسانی. شما وقتی میخواد از یه جا به یه جا بدنتون رو حرکت بدید که حرکت جسمانی و حرکت مادی، اول باید مشتاق بشید، اراده کنید، بعد حرکت کنید. اراده همون شوق مؤکده، باید مشتاق به یک کاری بشید حرکت کنید. حالا مشتاق به جذب بشید حرکت میکنید به سمتش، مشتاق به دست بشید ازش دور میشید، مشتاق به دست بشید ازش دور میشید یا او رو دور میکنید، مشتاق به جذب بشید و او نزدیک میشید یا او رو نزدیک میکنید. لایحالا حرکت میکنید، بعد از اشتیاق حرکت میکنید. در حرکت جسمانی اینطوریه، در حرکت نفسانی هم همینطوره. اول یه شوقی پیدا میکنید بعد حرکت میکنید. اول باید مشتاق به پیدا کردن اون معقول ثانی بشوید تا بعدا اون معقول ثانی رو به سمتش حرکت کنید و اتراق کنید. پس هر فکری مسبوق است به شوق، چون هر فکری حرکته، هر حرکتی مسبوق به شوقه، پس هر فکری مسبوق به شوق. اینی که ایشون در بحث فکر شوق رو مطرح میکنه، ولی وقتی به حد میرسه در اونجا میگه که چه شوق باشد چه نباشد، چون در حد حرکت رو اعتبار نکرد. بعضی میگن حرکت در حد هست، اون تو حرکت ضعیف، حرکت کم، حرکت سریع. بعضی میگن نه اصلا در حد ما حرکت نداریم. خب اگر در حد با حرکت حد کرد پیدا کردیم، خب مسبوق به شوق هست. اگر بدون حرکت مسبوق به شوق نیست. نزا در حد میگه چه شوق باشد چه نباشد، اما در فکر میگه حتما باید شوق باشد، چون فکر حرکته و حرکت حتما باید مسبوق به شوق باشد. و مراتب ناس اختلاف دارد در تحصیل این معقولات ثانی. فمن هم بعضی از این مردم هستن که یحصل اون معقولات ثانی رو به شوق مال نفسهی الیها، به یک شوقی که نفسش الیها به این معقولات ثانیه دارد، نفسش شوق به این معقولات ثانی داره که یبعثها، ضمیر فاعله یبعثها به شوق برمیگرده، ضمیر مفعولی به نفس برمیگرده. این شوق است که این نفس رو وادار میکند بر حرکت فکری، حرکت فکری شاقه حرکت میکند. فی طلب تلک المعقولات، این معقولات ثانیه، البته حرکت میکند ابتداعا برای به دست آوردن حد وسط، بعدا از حد وسط حرکت میکنه به سمت معقولات ثانیه، بالاخره حرکت کرده به سمت معقولات ثانیه. و هو من اصحاب الفکره، یعنی این من یحصلها به شوقم، این کسی که تحصیل میکند این معقولات ثانیه رو به شوق مال نفسهی که بعدم به دنبالش حرکت به وجود میاد، این چنین شخصی میگیم از اصحاب فکر. و من هم بعضی از انسان ها هستن که ید فروبه ها، یعنی میرسند به این معقولات ثانیه بدون حرکت، اما معشوقن اولا معشوقن، گاهی از اوقات اصلا توجه هم نداره، یه دفعه هست تو ذهنش میاد، گاهی نه مشتاق هم هست می این حدس پیدا میشه ولی بدون حرکته. ایشون از کسانیست که حدس رو داره بدون حرکت قرار میده. بعضی ها حدس رو میگن حرکت داره، حرکت سریع، بعضی میگن حرکت نداره. ایشون از کسانیست که میگه حدس حرکت نداره. و هو من اصحاب الحدس، هو یعنی این چنین کسی که بدون حرکت به معقولات ثانیه ظفر پیدا میکند، این از اصحاب حدس. و یا تکثر مراتب و سنفین، سنفین یعنی اصحاب حدس و اصحاب فکر، مراتبشون متکثر. اینطور نیست که همه فکرها مساوی باشه، همه حدسها مساوی باشه، بلکه فکرها و حدسها مراتب مختلف دارن، صاحبانشون هم همینجور. همینطور پیش میریم در این مراتب تا به اون مرتبه اخیره میرسیم، صاحب مرتبه اخیره. حالا مرتبه اخیره حدس یا مرتبه اخیره فکر، ذو قوت قدسیت، صاحب قوه قدسیت. البته جاهایی که تصریح میکنن صاحب آخرین مرتبه حدس رو میگن ذو قوت حدسیه، ذو قوت قدسیه، صاحب مرتبه فکر رو نمیگن. مثلا ابن سینا از جمله افرادی بوده که از اصحاب فکر بوده، فکرش هم خیلی قوی بوده، او رو صاحب قوه قدسیه نمیدونن. ولی کسانی که حدس میزنن و به درجه عالی حدس میرسن دیگه، آخرین درجهشون میگن صاحب قوه قدسیه. انبیا رو میگن صاحب قوه قدسیه، چون همه علومشون رو با حدس به دست میارن بدون احتیاج به حرکت. اونم عرض کردم هم کمن هم کیفن با بقیه اصحاب حدس فرق میکنن. پس صاحب مرتبه اخیره الان در اینجا به طور مطلق داره گفته میشه چه مرتبه اخیره باشد، که مرتبه اخیره فکره، چه مرتبه اخیره حدس باشه. ولی ظاهران مراد مرتبه اخیره حدسه. صاحب مرتبه اخیره ذو قوت قدسیت، که سیدی و اثبات این قوه قدسیه، در همین نمط قوه قدسیه رو اثبات میکنیم. تا اینجا بحث ما در دو تا از قوه های نظریهی که بالقوه بودن تمام شد. یکی اون قوهی که اسمش حیولانی بود، یکی دیگه قوهی که اسمش بالملکه بود. هر دو هم بالقوه بودند. حالا میخوام وارد مرتبه سوم بشیم و چهارم که اسمشون مرتبه بالفعل و مستفاده، که یکیش بالقوه است یکی بالفعله. یکی رو کمال حساب میکنیم یکی رو هم میگیم بالقوه است. بالقوه یعنی هم به نسبت به ما بعدش بالقوه در مقابل بالفعله، هم با توانایی و با تأثیر و با اکتساب همراهه، که هم قوه به معنی نیرومندی هم قوه در مقابل فعل. اون قسم دو سوم که عقل بالفعل هست، بعد هم قسم چهارم که عقل بالملکه هست.